جلسه 138 القول فقرات بقاره 81.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ودعوى أنه لا دليل على اشتراط قابلية التأثير من حين العقد الإجازة. قبل از این یکی دو هفته تعطیلی ملاحظه کردید ما مسئله رد رو مطرح کردیم، برای اینکه در فضولی یکی از احتمالات اینه که مالک رد کنه. بعد گفتیم که رد گاهی قولیه و گاهی فعلیه. اگر قولی باشه که هیچ بحثی نداره، اگر فعلی باشه گفتیم البته بازم بحثی نداره. موقعی که دلیل می آوردیم گفتیم که گاهی وقتا کاری میکنه مالک که اصلا زمینه اجازه رو از بین میبره. مثلا جنسی که پسرش فروخته، مثال رو عوض نمی کنیم، همون مثال گذشته رو میاریم، خود بابا هم جداگانه میفروشه قبل از اجازه، خب دیگه فروخت دیگه، یا حتی اجاره میده. بعد اگر یادتون باشه دلیل می آوردیم، می گفتیم که اگر پدر مثلا اونجا که اجاره میده، حالا اینجاهاش یک کمی بحث داره، پسرش منزل بابا رو فروخته، خود بابا منزل رو یک سال اجاره میده، می گفتیم بازم رد حساب میشه. چرا رد حساب میشه؟ گفتیم برای این که خب اگر بخواد اجازه بده، پدر میخواد اثر بذاره، اثرم باید از این عقد بذاره، البته بر مبنای کش. خب از این عقد که نمیتونه اثر بگذاره، برای اینکه فرض اینه که بابا این خانه رو یک سال اجاره داده. حالا آقای یه رندی میگه جناب شیخ، یک کمی هم من پیازداغش میکنم برای که جنبه تعلیم و تعلمیش راحت بشه، جناب شیخ چرا شما بهانه میگیرید؟ مثلا همچی چیز کی گفته که بنابر کشف باید از همون اول تأثیر بکنه؟ بنابر کشف وقتی مالک اجازه داد از حین عقد تأثیر میکنه، اما اگر مانعی نباشه. حالا در مثال ما مانع وجود داره، خب تأثیر نمیکنه. در ازا میگیم که اجاره که تمام شد، تکرار میکنم، اجاره که تمام شد اثر بکنه. میخوای براتون نمونهشو بیاریم؟ نمونهشو قبلا خواندیم، حافظتون رو به کار بگیرید یادتون میاد. اونجایی که یه نفر جنس مثلا باباشو میفروخت، بعد خودش مالک میشد، یادتون هست خیلی مفصل بحث کردیم، من با شیئا ثم ملکه، مثلا همین میزدیم، جنس بابا رو میفروشه فضولی، بعد بابا فوت میکنه، خودش میشه وارث، تنها وارث، با شیئا مال غیر ثم ملکه. اونجا یادتون باشه میگفتن که پسر وقتی میخواد اجازه بده باید از هنگام عقد اثر بکنه، و فرض اینه که این آقا پسر هنگام عقد مالک نبوده. اونجا چی گفتیم؟ اونجا گفتیم که خب آقا از وقتی که مالک شده اثر بکنه، بله؟ یعنی از وقت زمان مرگ پدر اثر بکنه، چون مانع داره. یادم هست اول صفحه 138 از این کتابای ما و آخر 137 این بحث اونجا مطرح بود. مرحوم شیخ می فرماین که این دعوا درست نیست. چرا؟ خوب دقت کنید. برای این که ما در اینجا اجماع داریم، البته من با کمک بحث اونجا دارم اینو صافش میکنم، وگرنه یک کمی اینجا مندمج هست، مندمجه. اگر مالک عوض می شد، مثل که قبلا پدر بود بعد پسر می شد، می گفتیم وقتی پسر اجازه داد از وقتی که خودش مالک شده. اما در مثال ما که مالک عوض نشده، درسته یا نه؟ یعنی پسر مال باباشو فروخته، بابا هم از اون طرف رفته مال رو اجاره داده، مالک عوض نشده، مالک جنس بابا هست، درسته؟ مالک عوض نشده. اینجا اجماع داریم که اگر بخواد مبنای کشف رو داشته باشیم، اگر بخواد تأثیر بکنه باید از همون اول تأثیر بکنه، یعنی از زمان اجازه، از زمان عقد. حالا شما سوال میکنم از زمان عقد میتونه اثر بذاره؟ فرض اینه که زمان عقد اجاره بوده یا حتی بابا بعد اجاره داده، بالاخره نمیتونه اثر خودشو بذاره. فقط یه چیز هست، متاسفانه این فاصله ها یه کمی خوب ایجاد زحمت میکنه، یه چیز هست و اون اینه که در صفحه 133، یعنی 11 صفحه قبل، ما یه بحثی داشتیم که قاعدتا دوستان مال گذشته هست، تو این بحث ما نبوده، مال سال گذشته بوده. ما یه بحثی داشتیم اونجا که بعضی ها قائلن اجازه ناقله، بعضی ها قائلن اجازه کاشفه. حتی اینا چیزی تازه نیست برای شما، تکراریه. بنابر کشفم، بعضی ها میگن کشف حکمی، بعضی ها میگن کشف حقیقی. حالا من برای اینکه شما کاملا در جریان قرار بگیرید، متوقف در گذشته نباشه، خیلی هم تو معطل نمیشیم، یه توضیح براتون میدم. ببینید، فقهای ما میگن حقش و قاعده اقتضا میکنه که اجازه آفرین بلند ناقل باشه. توجه میکنید؟ شیخ در مکاسب داره که قاعده اقتضا میکنه که اجازه ناقل باشه، یعنی وقتی اومد دیگه عقد تمام بشه، از همون زمان اثر بذاره. ولی چه کنیم که یک طایفه زیادی از فقها قائل به کشف هم. حالا کشفی ها هم حداقل دو گروه هست، اونی که تو مکاسب هست من دیدم. یک گروه معروف هم به کشف، ولی کشف حکمی، یعنی اینا میگن که درست اجازه میباید ناقل باشه، ولی مواردی هست که ما حکم کشف رو میدیم به خاطر ادله‌ای که در اونجا وجود داره، وگرنه اجازه دخالت داره. اجازه در واقع حکم امضاست دیگه، اجازه همون امضاست دیگه، امضای مالک، همون عقد مالکه. ولی بعضی از احکام نقل و انتقال از اول رو بهش میدیم، اینا رو بهش میگن کشف چی؟ کشف حکمی. این خود کلمه داره میگه ها، کشف حکمی یعنی قاعده میگفت نقل، حقیقتا هم نقله، ولی بعضی از احکام کشف رو ما جاری میکنیم. اما یه مبنای دیگه داریم، کشف حقیقی، خیلی پوسکنده و صاف، به قول موزی ها خیلی شفاف، راحت دیگه، یه وام و دو هوا نیست، میگه کشف حکمی، میگه از اول آقا اجازه ها هیچ نقشی نداره، علامت چقدر در واقع نقش داره؟ از شما سوال میکنم، علامت چقدر در واقع نقش داره؟ ببینید علامت نقشی نداره، این که میزنن اینجا 22 کیلومتر 50 کیلومتر علائم راهنمایی، این که واقع رو عوض نکرده، فقط علامت برای واقع. بگیم آقا اجازه که بعد از طرف مالک میاد، معلوم میشه که از اول عقد اثر خودش رو گذاشته و مؤثر تام چیه؟ عقده. حالا شما سوال میکنم، دقت کنید، پسر اول هفته مال بابا رو فروخته، پسر اول هفته روز شنبه مال بابا رو فروخته، پدر روز یک شنبه اجازه داده، ببخشید اجاره داده، همون خانه رو که پسر فروخته پدر اجاره داده روز یک شنبه، خب اگر روز دوشنبه بابا رو خبرش کردن که آقا شما خونه که اجاره دادی پسرت فروخته، شما چیکار کردی؟ شما پدر و پسر چیکار دارید میکنید؟ یکی رو میفروشه یکی رو اجاره میده. پدر گفت خب اشکال نداره، من اجازه میدم، من پسرمه چیکار کنم دیگه، پاره تنمه، اجازه میدم، کار پسر رو اجازه میدم. آقا تا از دهانش در اومد اجازه میدم، نمیخواد از حالا اجازه کار بکنه، اجازه بنا شد که هیچ کاره باشه، اجازه پرده رو میزنه کنار، پرده رو میزنه کنار، معلوم میشه که از اول عقد اثر خودش را کرده بوده. عقد روز شنبه بوده، اثر خودش بکنه، عقد اثر خودش بکنه، یعنی خانه میشه مال کی؟ میشه مال مشتری. اجاره یک شنبه چی میشه؟ باطل میشه. بله اگر واقعا کشف حقیقی باشه و همه احکام کشف رو وایسیم روش، بله اصطلاحا دوستان میگن اجازه در اینجا علامته، ولذا میگن شرط هم اجازه نیست. شرط میدونه که اینه که عقد ما بعدن بفهم، یعنی به ما برسه که متعقب اجازه بوده، ولی اونی که مؤثر تام است خود عقده. آقا میخواد پیاده کنیم تا ادامه مطلب. در کشف حکمی عرض کردم، ببینید ما نمیگیم اجازه صرف علامته و مؤثر تام عقده، ولی مواردی که دلیل داشته باشیم احکام کشف رو میده. مثلا اگر فرض کنید این نماد ثمره ای داشته باشه، بنابر کشف ثمره مال مشتریه، خب حل حدی که داریم، ولذا در حد متیقن هم اکتفا میکنیم، ولی بنابر کشف حقیقی موضوع کشف حقیقتا هست، اونجا موضوعا نیست، حکمن هست. نشنیدید یه چیزی ملحق بشه به یه موضوعی حکمن یا موضوعا؟ در کشف حکمی حکم کشف، وگرنه حقیقت کشف نیست. لذا همه احکام کشف هم نمیدیم، هرچی دلیل داشته باشیم، اما کشف حقیقی نه، موضوع کشف محققه و تا آخرم دیگه احکامش هم خود به خود پیاده میشه. مثل نقله، بله معنی کشف حکمی یعنی اینا میخوان هر دو طرف رو داشته باشن، هر دوانه چی میگن؟ و دعوا انه لا دلیل علی اشتراط. اصلا خود شیخ برای که خیال شما راحت بشه، خود شیخ یه بحثی باز کرده همونجا صفحه 133 به بعد، فرق بین کشف و نقل، کشف هم کشف حکمی و کشف نقلی، یه ثمراتی میگه که من چون ایراد دارم با عجله میخوام مراجعه کنید، کار سختی نیست. و دعوا انه لا دلیل علی اشتراط قابلیت تأثیر من این العقد. اگر کسی ادعا کند که دلیل نداریم که شرط باشد قابلیت تأثیر از هنگام عقد در اجازه، آقا همینجا بالاش میخواد بنویسید، پس میگیم اجازه بده هر وقت ممکنه تأثیر کنه. نمونه براتون میاریم، و لذا تصحیح کردن جماعتی چنانچه گذشت اجازه مالک جدید را در منبع شیئا ثم ملکه. دیگه توضیح ندم که برسیم یه چند خطی پیش بریم. آقا این دعوا مدفوع اتون به اجماع کشفی ها، اهل کشف اجماع دارند بر این که اجازه مالک هنگام عقد مؤثر است از این عقد، یعنی مالک وقتی اجازه بده باید اثر از این عقد بکنه. بله اگر گفتیم اجازه کاشف است به کشف حقیقی که برمیگردد به این که مؤثر تام عقدی است که بعدن اجازه بهش ملحق بشه، کانت تصرفات علی مبنیتا، هر تصرفی بشه مبتنی بر ظاهره و به اجازه کشف میشه، عدم مصادفتها للمل، با اجازه میفهمیم که مصادف نیست اون تصرف. از شما بپرسم مثلا تصرف چی باید بذاریم؟ اجاره پدر، اجاره پدر معلوم میشه که با ملکیت نبوده. فتبطلهیه و تطیحل اجازه قهرن اون تصرف باطل میشه، مثلا اجاره پدر باطل میشه، اجازهش درست میشه، برعکس اونی که تا حالا میگفتیم تصرف پدر صحیح اجازه باطل، حالا میشه برعکس. خب البته دوستان این اجماعات از کجا؟ یعنی یه ادعای شیخ میفرمایند و ما خب حالا داریم بحث میکنیم، عجلم داریم، میخوایم یه نصف صفحه بخونیم، اما اجماع داریم از اهل کشف. خود شیخ هم از اتفاق کلیات تو اجماع میدونید که ایشون اتفاق جماعتی رو کافی نمیدونه در اجماع، کجا این اتفاق ها برخ میاد و اصولا معناتی که در من با شیعن سمم ملکت داره در اینجا هم میاد. معنات اینه که آقا درست اجازه کاشفه، اما از وقتی که ممکنه، حالا اگر از وقت عقد ممکن نیست، از 2 ساعت بعدش، 2 روز بعدش، 1 هفته بعدش، هر وقت ممکنه. خب حالا این مالک عوض شده باشه یا عوض نشده باشه، اجمالا با ایشون خیلی میشه حرف زد. و اما بپرسم دوستان از شما، میخوام رفت مطلب رو دقت کنید، چی داریم بحث میکنیم؟ بفرمایید چی داریم بحث میکنیم؟ رد قولی یا رد فعلی؟ رد فعلی خدا پدر رد قولی رو بیامرزه، او خیلی بحث نداشت، بحث عمده ما در رد فعلیه. تو رد فعلی دوستان دقت کنید، بعضی از کارها هست که از طرف مالک اگر صورت بگیره منافات با ملکیت مشتری از اول نیست. اینا چطور؟ اینا رد حساب میشه یا نه؟ آخه براتون مثال بزنیم، پسر خانه بابا رو روز شنبه فروخت، همون مثال رو بیارید زندش کنید دوباره، پدر روز یک شنبه خانه رو گذاشت در معرض بیع، همینا رفت کارشناس آورد قیمت کرد و یک قبضش و یه رسید چه داد به بنگاه که آقا ما یه همشون خانه داریم میخوام بفروشیم. حالا پسر روز شنبه فروخته، ایشون روز یک شنبه خانه رو میذاره در معرض فروش. از شما سوال میکنم در معرض فروش گذاشتن با حق مشتری منافات داره یا نه؟ مشتری که پسر پیدا کرده ها، بله نه، در معرض فروش که منافات نداره، ولذا اگر اجازه بده از همون اول بنابر کشف هم حساب کنید، از همون اول مشتری میتونه مالک بشه، نمیتونه بگه آقا ما روز یک شنبه گذاشتیم در معرض فروش، خب بذار منافات نداره. یا مثلا روز یک شنبه بابا فروخ به بیع فاسد، مثلا خونش رو فروخ به یه بچه و ما قائلیم که باید عاقل بالغ باشه، فروخ به یه بچه، به یه دیوانه، به یه سفی خانش رو فروخ به یه فاسد. بدونید چرا این مثال رو میزنیم؟ مثالی میزنیم که منافات با حق مشتری از اول نداشته باشه. بعدم آقا روز دوشنبه متوجه شد، روز دوشنبه متوجه شد، آیا این کار یک شنبه پدر رد حساب میشه یا نه؟ مثل اجاره که رد حساب میشه، مثل بیع صحیحه که رد حساب میشه، مثل عتق و اینا که رد حساب میشه، یا اینا رد حساب نمیشه؟ از شما سوال کنم آماده تر بشید، به نظر شما این رد یا نه؟ بله بلند بفرمایید، رد نیست. حالا شیخ یه جور دیگه میگه، ببینیم شما دقیق تر فرمودید یا شیخ. شیخ میفرمایند که اینجا باید تفصیل بریم، باید تفصیل بریم. چطور؟ خوب گوش کنید، اگر پدر خبر داره از کار پسر و میره این کارها رو میکنه، خب اینجا قاعدش اینه که بگیم چی؟ بگیم رده. بابا میدونه پسرش روز شنبه فروخته ها، ولی روز یک شنبه میره میذاره بنگاه یا میره اصلا میفروشه مطابق به فاصله. خب اینجا رد حساب میشه. اما بعضی وقتها خبر از کار پسر نداره، چه بسا اگر بداند پسرش فروخته، این دیگه این کارا رو نمی کنه. فقط میگه آقا پولشو بیارید به من بدید، من حرفی ندارم. بدایشو میگه باید تفصیل بدین، بهتر نیستیم از گفته شما؟ بله. البته قبول نکنید زودی، حال ما شیخ رو عرض کنید بعد ببینیم واقعا بهتره یا نه. این اصلا حق دوستمون میشه، قباحت شیخ، عظمت شیخ جای خودش، اما حق مطلب جای خودش. ببینید آقا، دقت کنید، بحث خیلی خوبی است. ایشون میگه که اونجایی که خبر داره از کار پسر ولی میره در معرض بی میذاره، اینجا عرفاً این رد حساب میشه. الان شما 7-8-12 نفر عرف اینجا نشستید، به نظر شما این رد نیست؟ عرفاً این رد کار پسر نیست؟ بابایی که میدونه پسرش روز شنبه فروخته، میره روز یک شنبه میذاره تو بنگاه، کارشناس میاره قیمت میکنن میره میذاره تو بنگاه، میگه آقا من خونه دارم میخوام بفروشم، این رد حساب میشه. ولذا ادله ای که میگه مالک انشاء اخذ انشاء ترک، یه بند خدایی رفته بود ظاهرا مسافره، ولی من حدسم اینه، حالا نمیدونم از یه جایی تو ذهنم هست، ولی دیشب مراجعه نکردم. وقتی برگشت فهمید که مادرش برای زن گرفته، مادرش برای زن گرفته، بالاخره خدمت امام مطرح شد، امام فرمودن انشاء اخذ انشاء ترک، ناراحت نیست، ناراحتی نداره، خواست قبول کنه خواست رد کنه، حالا مادر یه کاری کرده میشه فضول، فوقش مادر میشه فضولی فضول و این کاری کرده. خلاصه ایشون هم آقا انشاء اخذ انشاء ترک. حالا ایشون به جای اخذه چیکار کرده؟ به جای اخذه ترکه. البته اینجور روایات رو خود شیخ هم حواسش هست، ممکنه بگیم نظر به کیفیت رد نداره و ما الان داره میگیم واقعا این رد حساب میشه یا نمیشه. داره این که بگیم یک کسی خونش رو در معرض بی بذاره این رد حساب میشه؟ به این روایت میگه انشاء اخذ انشاء ترک، ترکم مطلقه. نه اصلا روایت در صدد بیان نحوه ترک نیست. واقعا چه بسا اگر از امام سوال میکردیم این رده، میگفتن این رد نیست. بالاخره حالا یه بالو پایین داره. شما اینو دلیل اول حساب کنید. پس دلیل اول چی شد آقا؟ دلیل اول این شد که این کار رد حساب میشه، بنابراین بعدش دیگه نمیتونه کار پسر رو اجازه بده. دلیل دوم اینه که آقا پدر اگر قولاً رد کرده بود میتونست بعد اجازه بده یا نه؟ اصلا این مسئله رو از شما بپرسم، اگر مالک رد کنه بعد میتونه اجازه بده یا نه؟ میگن نه دیگه، تا رد کردا میگن تو دیگه به درد این که احد طرفه العقد باشی نمیخوری، چون رد کرد دیگه. خب همون مناطقی که بعد از رد قولی هست میگن خروج از احد طرفه العقد، همین منات اینجا هم هست. بابایی که میره خونش رو در معرض فروش میذاره، این دیگه صلاحیت این که یکی از دو طرف عقد باشه نیست، روزا بعد نمیتونه اجازه بده و بشه مثلا فروشنده، چون با اجازه ایشون میشن دیگه فروشنده. دلیل سوم یک کمی پرحرفه، فقط دقت کنید که مطالبش از خارج میگم بعد پیاده کنیم. دلیل سوم دوستان اینه که من اول مسئله از شما سوال کنم بعد دلیل سوم رو میگم. آقا اگر یک کسی مثلا کنیزش رو بفروشه بعد یا ببخشه، مثلا با خیار ها کنیزشو بفروشه با خیار، بعد با این کنیز نزدیکی بکنه، کنیزو فروخته بعدم رفته نزدیکی کرد، یا خانهشو فروخته به کسی با خیار بعد رفته فروخته به یک کس دیگه، اولا اشکال داره یا نداره؟ نداره. آدم فاسقیه یا فاجره یا هیچ کدام. خیلی دیگه میگم خود همین کار بقیه رو شما بگید، خود همین کار فرض حساب میشه، اجماع هم داریم ما، میگم همین کار فرض حساب میشه. خب اگر در اونجا این کار فرض حساب میشه و دهی که مثلا خود آقا کرده دیگه فضول مزول هم نیست، دهی که خودش کرده، دهی رسمی درست حسابی، فقط مثلا خیار هست و الا دهیش درست حسابیه. خب اگر اونجا رد حساب میشه، اینجا که دهی فضولی هم هست، از اول هم دهیش چیه؟ نگید متزلزله، خودش هم انجام نداده. خب اگر اونجا به این کار عملی نزدیکی کردن، خانه رو دوباره فروختن، اگر به این کار میگن رد، میگن فسق، خب در اینجا هم به این که خانه رو در معرض بگذاره میگن رد و فسق. اصلا میخوام اولویت درست کنیم، ما اونجا بیع رو خودش انجام داده بود، بله بیع کامل بود، از طرف مالک بود، به هم میخورد. اینجا که یه بیع شله متزلزله صادر شده از غیر مالک، از طرف چی؟ حضور. خب این به طریق اولا. حالا اینجا یه ریزکاری هم داره، انشاءالله بعد رو کتاب براتون عرض میکنن. خلاصه آقا اونجایی که تصرفات کار پدر با اطلاع از کار فضولی باشه، اینجور حرکات رد حساب میشه. حالا شما سوال میکنم، ولی اگر پدر خبر نداشته باشه، میخواد اینو بذارید بعد که زیاد جمع نشه. میفرمایند که بقی الکلام فی تصرفات غیر المنافی لملک المشتری من این العقد. باقی مان یه صحبتی هم داشته باشیم راجب تصرفات، بالای تصرفات می‌نویسه دیگه، تصرفاتی که مالک انجام میده، تصرفاتی که منافی با ملک مشتری نیست از هنگام عقد، یعنی میتونه بعدش هم مشتری مالک بشه از همون اول. این منهین العقد ظرف ملک، لملک المشتری از هنگام عقد. که تعریض مبی، مبی رو در معرض بیع بگذاره یا بیع فاسد بکنه، مبی رو بفروشه ولی با بیع فاسد. و هازا ایزن مثل قبلی علا قسمین، لانه اما ان یقع حال التفات مالک الى وقوع العقد من الفضول علا ماله. البته اون علا قسمینش این نبودا، اون این بود که بعضی وقتا تصرفات ناقل هست، بعضی وقتا نیست، اون بحثی که قبلا داشت مراجعه کنید. ولی از نظر اصل تقسیم این دو صورت داره، یا این تصرفات ضمیر لانه رو بزنید به تصرفات، دیگه فکر مذکر مؤنثش هم الان نباشید، برای اینکه این تصرفات مالک یا واقع میشه در حال توجه مالک به وقوع عقد از فضولی علی ماله. گفتم با اینکه خبر داره پسرش خانه رو فروخته، میره خانه رو میذاره تو بنگاه، و یا واقع میشه در حال عدم التفات. اما اول که در حال توجه باشه، فهوه ردون فعلیون للعقد، این رد فعلی حساب میشه. و دلیل علی الحاقه به رد القولی، وقتی شد رد فعلی، بله دلیل بر این که ملحقش کنیم به رد قولی، مضافن، از اینجا شماره بذارید باید سه تا بشه، مضافن الی صدق رد علی. اصلا این رد خانه رو که پسرش فروخته میره در بنگاه میذاره در معرض فروش، این رد حساب میشه. فیعمه ما دل علی ان للمالک علم رد، قهرن شامل میشه این کار پدر را، یعمه بزنید به این رد، شامل میشه این رد را دلیلی که دلالت میکنه که مالک میتونه رد کنه، خودشون رد کرده. دلیل چیه؟ مثل ما وقع در نکاح عبد، اشاره به روایاته، یا عمه بدون اذن مولا، یا آنچه که وارد شده در حق کسی که ازدواج داده بود او را مادرش، و هو غائب، که امام فرمودن انشاء قبل و انشاء ترک، من از خادم گفتن انشاء اخر، اون رو حافظه جای دیگه اورولم اینجا، اگر خواست قبول کنه، اگر خواست ترک بکنه شاملش میشه. الا ان یقال ان الاطلاق لبیان ان له ات ترک، مگر اینکه بگیم امام میخواد بگه این آدم میتونه رد کنه، اما فلات الا ان یقال ان الاطلاق مسوق لبیان ان له ترک، ولی کسی آقا ما منکر نیستیم که امام فرمودن میتونه ترک کنه، اما فلا تعرض فیه لکیفیت ترک رو بیان نکردم. آیا واقعا اینجا ترک حساب میشه؟ از کجا؟ این که در معرض دهی قرار بده، این واقعا ترکه؟ واقعا رد مشخص نیست. آقا مضافن به این ان المانه، بپرسم بالای ان المانه باید شماره چند بذارید؟ شماره دو. میگیم ان المانع من صحت الاجازه بعد رد القولی موجودون سر رد الفعلی و هو خروج المجید بعد رد ان کونه به منزلت احد طرفین. میگه آقا اگر قولا رد میکرد، ببینید اگر قولا رد میکرد بعد میتونست قبول کنه، حالا عملا رد کرده که خانهش رو گذاشته در معرض بین، خب بعد نمیتونه اجازه بده. ازا میگه آنچه که مانعی که از صحت اجازه بعد از رد قولی هست اینجا هم هست. اون مانع چیه؟ اون اینه که دیگه این آقای مجید بعد از رد از این که بتواند یکی از دو طرف حق بشه و بشه فروشنده از این خارج شده.
نقطه که در اینجا باید توجه کنید اینه که مرحوم شیخ مسلم میگیره که این تعریف به قیه خاطر رده مثلا رد فعلی، ولی در این که رد فعلی حکم رد قولی رو داشته باشه این نوع رد فعلی و ملحق بشه به رد قولی که تا بیان میاره، یعنی دو رقم شد وقت بکنیم، یکی این که اصلا این رد هست یا نه، فرد دهنی بیاریم برای اینکه رد هست یا نه، یعنی رد فعلی هست یا نه، یکی که مسلم بگیریم که رفع فعلی هست، بعد در الهاب حکمیش به رفع قولی بحث کنیم که این کار رو شیخ انجام داده.
اونه دقیقه نیست آقا مضافن باید شماره چند بذارید؟ آقا شماره 3. مضافن الى فحو الاجماع المدعا على حصول فسخ ذلخیار بالفعل کلوتیه و البیع و الاسق فان الوجه فی حصول الفسخ هی دلالتها علی قصد فسخ الفعل. بگیم آقا اولویت اجماعی که ادعا شده برای این که حاصل میشه فسخ ذلخیار با فعل، اصلاً یه نفر کنیزشو فروخته ولی با خیار، حق خیار داره، میاد نزدیکی میکنه، میاد کنیز دوباره میفروشه، میاد کنیز آزاد میکنه، خب اینجا چطور میگن آقا اون بیه قبلی فسخ شد؟ از شما سوال میکنم، این آقا که فسخ تو نگفت، میگن همین کارش دلالت میکنه که این آقا قصد چی داره؟ قصد فسخ داره. دقیقا اینجا دقت کنید همینو میگیم، اینجا میگیم این کارش دلالت میکنه که قصد اجازه کار پسر رو نداره. آدمی که میخواد کار پسر رو اجازه بده نمیاد این کارو بکنه. رضا میگه فان الوجه فی حصول الفسخ هی دلالتها، وجه در این که اینجا میگیم فسخ اینه که هی، بپرسم از شما این هی رو به کجا میزنید؟ بله وجه و بیع و عشق میخواد یه زمینی براش درست کنیم، اصلا تصرفات افعال بهتره. و چه در حصول پس اینه که هیه، یعنی این البته ایشون میخواد بله به چیز بزنه، به همین وجه بزنه، نمیترسره اون زمیر بعدی، آخواد یه زمیری هم بعد داریم، اونم باید من برای اون تدارک دیده بودم اینجا پیاده کردم، زمیر رو به وجه بزنید، حتما میگید آقا زمیر مذکر مؤنثه، ولی بلدید که چون خبر مؤنثه، خبر ما چیه؟ دلالت هاست، خبر که مؤنثه افهام بهترم همینی که طبق خبر بیاد. و ان الوجه در حصول فعل همانا وجه اینه که دلالت میکنه. حالا بگید این ضمیر رو بگید، این ضمیر به چی برمیگرده؟ به تصرفات. و این ضمیر رو براش درست کنید، دلالت این تصرفات در قصد تسخبه. خب اینجا هم همینطور، اولویت هم که براتون درست کردم، اونجا بیست که خود مالک انجام داده، همه شرایط داشته، میگن با این تصرفات رد میشه. اینجا که یک بیع متزلزلیست که فضول هم انجام داده. حالا دوستان، من یه حرف دوستمونو زندش کنم، ایشون که تفصیل نداد، یک کسی ممکنه بگه که آقا این در معرض بیع گذاشتن معلومیست که کار پسر رو بخواد رد کنه. ممکنه بگه آقا حال ما میذاریم تو بانک ها یکی دو روزم معطل میکنیم، شاید مشتری بهتری پیدا بشه. اگر مشتری بهتر پیدا نشد کار پسرمون رو اجازه میدیم. بس دلالت بر رد نیست که شما میگید این تصرف این پدر دلالت بر رده. حتی اشکال از مرحوم خراسانی است، آخوند خراسانی، به هر حال اشکال هر کسی به حساب خودش گذاشته بشه. اینجا دوستان دقت کنید، از خارج نگفتم، یه نکته ایست که بعد بود عبارت پیاده میکنیم، گوش کنید. نکته اینه که عبارت دقیقه ها، یک کسی میگه جناب شیخ انصاری در بیع ذوالخیار که طرف کنیزی که فروخته باش نزدیکی میکنه یا میفروشدش یا آزادش میکنه، و بعد میگیم این فسخ حساب میشه، نمیگیم، میگیم این فسخ حساب میشه. این برای اینه که نزدیکی کردن یا فروختن کنیز یا آزاد کردن کنیز متوقف بر ملک نیست. بدون ملک هم این کارا درسته؟ بله نیست دیگه، بدون ملک نباید این کارا رو بکنه، متوقف بر ملک. اگر میبینید این کارا که صورت بگیره دال بر فسخه، به خاطر اینکه اینا متوقف در ملکه، راه نداریم جز اینکه دیگه این فسخ کرده. ولی در اینجا پدر میخواد چیکار کنه؟ پدر میخواد بیع فاسد بکنه. از شما سوال کردم بیع فاسد متوقف در ملکه؟ بله. حال خودش فکر میکنه داره بیع صحیح هم میکنه، ولی بیع فاسد داره میشه بیع فاسد که متوقف در ملک نیست. اصلا هیچی نمیخواد بیع فاسد هیچ. یا مثلا میخواد در معرض بی، در معرض بی گذاشتن که متوقف بر ملک نیست. ایشون میگه درسته رتی و عتق و بی کنیز متوقف بر ملک هست، ولی دلالت این کارها، گوش کنید، دلالت این کارها از فسخ، دلالت این کارها بر فسخ به خاطر توقف این کارها در ملک نیست. میدونید اگر از اون باب میومدیم چی میشد؟ میگفتیم آقا ایشون خانهشو قبلا فروخته به کس دیگه مطابق اختیار، بعد آمده تصرفاتی کرده، تصرفات متوقف بر بگید آقا ملکه، تصرفات متوقف بر ملک، ایشون هم که مالک نبوده، پس این تصرفات باطل باشه. چرا بیع قبلیش باطل بشه، فسخ بشه؟ یه بار دیگه میگم، کسی که خانه کنیزشو فروخت به یه نفر، بعد رفت دوباره فروخت به یه نفر دیگه، از باب این که باید متوقف بر ملک باشه، بله، خب این بیع دوم باطل باشه. چرا بیع اول باطل باشه؟ چرا بیع اول باطل باشه؟ خب بیع دوم باطل باشه، چون متوقف بر ملک ایشون هنوز مالک نیست. شما باید اول بیع را دال بر فسخ بدانید، بعد که فسخ شد ملکیت میاد، بگید آقا بعد از این که ملکیت آمد بیع دوم میشه صحیح، بیع اول میشه باطل. پس اگر شما خود این تصرفات دال بر فسخ ندونید، چجور میخواد ملکیت این فروشنده را درست کنید بر کنید؟ معلوم شد؟ پس اول بگیم صرف فروختنش، بگید آقا به مشتری دوم دال بر فسخه، فسخه به اول، فسخ شد ملکیت میاد به یه برتری میشه. وگرنه اگر میخواستیم از باب توقف پیش بیایم، میدونی چی باید بگیم؟ باید این آقا هر بیعی ملکیت میخواد و این آقا وقتی که داشت به مشتری دوم میفروخت بگید آقا مالک نبود، چون هنوزن که کاری نکرده، فسخ نکرده، پس باید همیشه فسخ خود جلوتر درست کنید. عبارت رو نگاه کنید، میگه و الا اگر نفس کار دال فسخ در فسخ نباشه، و الا فتوقفها علی الملک، اگر نسختون توقفها هست خیلی خوبه، اگر مثل ما توقفهما توقفها باشه که در میگه به تصرفات، بله اگر توقفهما باشه، ببینید دوستان سه تا مثال داشتم، وچی و بی و عتق، درسته یا نه؟ توقفهما رو بزنید به بی و عتق، به وقت نبرید. میدونی چرا؟ چون بیع و عتق صحت و بطلان داره، ولی وقت دیگه صحت و بطلان. بگید آقا یک کسی با یه نفر نزدیک کنه، بگم وقتی تو صحیح بود، اون یکی وقتیش فاسد بود. وقت حلال و حرام داره، اما صحیح و باطل نه. و ما میخوایم بحث صحت و بطلان کنیم، لذا اگر توقف و هما باشه بزنید به بیع و عتق. ولی اگر از من بپرسید کدام نسخه بهتره، میگم نسخه توقف ها، یعنی افعال. آخه فقط بیع و عتق هم که نیست، که کار دیگه هم هست. و الا توقف این تصرفات در مل موجب نمیشه که حاصل شود فسخ به این کارها، بلکه موجب بطلان این کارها باید بشه، یعنی بطلان بیع دوم، بطلان عتق یا حرمت وعد. اونجا دیگه بطلان نمیگیم، لعدم حصول الملک، ملکی که متوقف است در فسخ قبل از این تصرفات، تا واقع شود این تصرفات ملک را، یعنی واقع شود این تصرفات ملک را، یعنی این تصرفات در ملک مالک واقع بشه. آقا معطلتون نکنیم، و کیفکان، خلاصه مطلب، فاذا صلح الفسخ الفعلی، این فعضا میدونی توضیح چندومه، توضیح همین دلیل سومه ها، همین فحوا نداشتیم، فحوای اجماع میخواد فحوا رو بگه. میگه فحوا اینه که اگر صلاحیت داره فسخ فعلی برای رفع اثر عقد ثابت مؤثر فعلا، از شما سوال میکنم عقد ثابت مؤثر فعلا کدام عقده؟ عقدی که مالک انجام داده، خود مالک انجام داده، فقط خیار داره. اگر برای رفع این فعل اثر داره، صلح لرفع اثر عقد متزلل از اول. سوال میکنم عقد متزلل از حیث حدوث کدام عقده؟ عقد فضولی که قابل تأثیر فقط هست، بله میتونه اثر کنه با اجازه به طریق اولا، اون عقده که میتونه به هم بزنه اینا به طریق اولا. خب اینجا یه نقطه بذارید دوستان، یه نفس عمیق و بریم اول خط، بریم سراغ قسم چندوم. آقایون قسم دوم که پدر خبر نداره، پسر ناغلاش به قول معروف خانه رو روز شنبه فروخته، این پدر بیچاره میره روز یک شنبه خانه رو به یه دیوانه میفروشه، حالا که مشتری پیدا کرده دیوانه پیدا کرده، یا میره خانهشو در معرض بی قرار میده ولی خبر نداره. خب اینجا به نظر شما چی باید بگیم؟ بله باید بگیم رده. حالا بعد فهمید وقتی داره در میگرده از بنگاه، گفتن آقا پسر شما دیروز خانه رو فروخته، شما کجا بودی؟ میگه عجب ببخشید من نمیدونستم، اشکال نداره عجب. بگیم نه شما دیگه رد کردی، کجا رد کرده؟ خبر نداشته. عرفان هم حساب کنید این رد حساب، ما که گفتیم همون اولیش هم رد حساب نمیشه دیگه، به طریق اولا بگیم این رد حساب نمیشه. البته اینجا یه چیز دوستان داریم که باید صافش کنیم، خوب گوش کنید، و محشینم به نظر حقیر خوب از پس این قضیه بر نیومدن، لذا دلم میخواد دقت کنید، و اون اینه که یه مسئله از شما بپرسم، روزا مثلا یاد بگیریم بد نیست. آقا یه کسی زنش ادعا میکنه که شما منو طلاق دادید، 20 روز قبل با تمام شرایط من در حال طهر غیر مواقعه بودم که شما منو چی؟ طلاق دادید. دو تا شاهدم داره که طلاق داده زنه زن رو، ولی خود مرد همچون با چیز میگه نخیر آقا من طلاق ندادم، انکار طلاق میکنه. این حکمش چیه؟ حق رو به کی باید بدم؟ آقای قضات. بله، حق رو به کی باید بدم؟ ببینید، این از امام پرسیدن، مضمون حدیث رو میگم. امام فرمودن که قول شوهر، ببینید چرا قول شوهر؟ برای اینکه حالا فرسون شوهرم خبر نداره، ها نمیگم هم خبر داره میخواد دروغ بگه، اصلا فرسون خبرم نداره و این کار طلاق میگم طلاق ندارم. ببینید چرا؟ چون برفرض که طلاق داره باشه، همین که میگه من طلاق ندادم چی حساب میشه؟ رجوع. طلاق هم فرض کنه طلاق رجعی باشه که مرد به یه ذره اشاره و چشم و دست و یه چیز همین که دیگه اشاره کنه طلاق دیگه باطل میشه، دیگه میشه زنش مجددن. طلاق رجعی اینطور دیگه عقد مقدوینا که نمیخواد، که کافیست که یه حرکتی انجام بده که یعنی تو زن من هستی، این دیگه باز خراب میشه کار. خب همین که انکار میکنه در فرض که واقعا هم طلاق داده میشه، این رجوع حساب میشه. حالا میدونی که یک کسی میگه چطور این رجوع حساب میشه با اینکه این آقا اصلا از که رفعت این خبر از طلاق هم نداره؟ ایشون میگن که این البته محشین دارن دیگه، ایشون نداره، فقط روایت چه اشاره میکنه. میگن که آقا این تعبد، مرحوم آسمان کاظم یزدی حاشیه بر مکاسب میگه این تعبد، و الا میگفتیم همین جا هم چون قصد رجوع نکرده، چون خبر نداره طلاق داده و قصد رجوع باید بشه، این تعبده. اما در ما نحنفی که تعبد نداریم، که چون تعبد نداریم باید پدر قصد رد بکنه و با صرف در معرض گذاشتن خانه برای بی این رد حساب نمیشه. این که من دوستان گفتم این محشین خوب از قضیه برمی اومدن. ببینید، ماده رد متعدیه هست یا نه؟ رد العقده، اگر مالک بخواد عقد را رد کنه بعد بره خانهشو در معرض بی بگذاره، خبرم نداره پسر خانه رو فروخته، اینجا عرب نمیگه رد العقده، یعنی رد المالکو چی؟ العقده. چرا نمیگم رد حساب نمیشه؟ چون رد باید قصد بکنه و این آقا اصلا عقد رو رد نکرد، عقد پسر رو رد نکرد، خبرم نداشته. ولی رجع متعدی میگه رجع عن طلاق، میگن رجوع کرد از طلاق. وقتی مفعول نخواد قصدم بگید آقا نمیخواد. ولذا اگر رجع متعدی بود میباید شوهر مثلا رجوع دهد طلاق را، همچی چیزی اگه داشتیم اونجا همچی میخواد قصد میخواد. و این دقت امام علیه السلام هست رو مطلب، مثلا یه نکته ادبی رو میباید دقت کرد، نه اینکه تعبد خاصی باشه. خب از شما سوال میکنم، سریع بگید اگر میخوان امروز از شما امتحان شورا بگیرن، شما چی میگید در قضیه تصرفاتی که منافات با ملک مشتری از اول نداره؟ میگید که اونیش که با توجه باشه شیخ معتقد رد حساب میشه، اگر با توجه نباشه رد حساب نمیشه. به همین قرصی ایشون گفت، ولی مطلب به این قرصی هم بگید آقا نیست، واقعا به این قرصی نیست. مثلا در همین قسم دومش پدر خبر نداره خانه رو در معرض میگذاره، نمیتونیم واقعا بگیم به این حرم حضرت معصومه سلام الله علیها این رد نیست، چنانچه اولی رو نمیتونیم با قرص و محکمی بگیم چی؟ رد هست. مثلا بعضی از معاصرین شیخ انصاری دارن که آقا فسخ و اجازه اینا باید قولی باشه، ولی یک چیز مشبر کن قولی سری تو معاملات اینا آقا صراحت جلو به دعوا رو میگیره و الا صراحت نباشه دعوا زود پیدا میشه. مثلا مالی هم هست، مردم از دینشون زودتر میگیرن تا مالشون. لذا باید چیز باشه، وقت نمونه هایی میاره که من فکر میکنم بهترینه که یه مقدارم از خود عبارت پیش بریم و الا باز همون دخل دوازه خط پیش بریم. دقت کنید و امثانی و خب ما یقع فی حال عدم الالتفات، حرکاتی که از پدر واقع میشه در حال عدم توجه، فد ظاهر عدم و تحقق الفسخ به فسخ به این کار صورت نمیگیره. لعدم دلالتی علا انشاء رد، بله صرف این که خانه رو در بنگاه بذاره نمیگه انشاء رد کرد. والمفروض عدم و منافاتی ایزن لر اجازت ال لاحقه، با اجازه لاحقم که منافات نداره، بعد اجازه میده عدم و اول هم اثر بذاره. ولا یکفی مجرد و رفعیت عن الفعل یا عن العقد، هر نسخه باشه درسته، ولا یکفی مجرد و رفعیت عن الفعل به انشاء زده مع عدم صدق عنوان رد الموقوف علی القصد و الالتفات. کفایت نمیکنه صرف رفعیت از کار پسر. بپرسم از شما چطور این پدر آقا رفعیت از کار پسر کرده؟ به اینکه انشاء زد کرده. از شما اصلا این انشاء زد چی باید بذاره اینجاش؟ خانه رو در معرض بیع گذاشته یا بیع فاسد کرده، این میشه انشاء زد. مجرد رفعیت از کار پسر، از عقد پسر، به این که رفت خانه رو در معرض گذاشته یه کاری یه انشایی کرده، با این که صدق نمی کنه عنوان رد. چرا صدق نمی کنه؟ چون عنوان رد متوقف بر قصد و توجه به وقوع مردوده و در اینجا ایشون توجه به وقوع مردود نداره. سوال کنم اصلا مردود چیه آقا؟ اگر بخواد رد بشه کار پسر دیگه، ایشون که توجه نداره. نذیر و نسخه ما غلطه، یاش کمه. نذیر و انکار طلاق الذی جعلوه رجوعا ولو مع عدم الالتفات الی وقوع طلاق. نذیر انکار طلاق توسط شوهر که قرار دادن او را رجوع. از شما سوال کنم دوستان این تشبیه معکوسه؟ به اصطلاح مثال نفی یا مثال منفیه؟ بله مثال منفی، یعنی اینجا رجوع حساب میشه ولی مانعاتی رد حساب نمیشه. با عدم ولو با عدم التفات به وقوع طلاق، البته اینکه میگیم ولو با عدم التفات علی ما یقتضی اطلاق و کلامه. خب نه آقا من دیگه نعمو از خارج نگفتم چون بنا شد رو عبارتی کمی سریع پیش بریم. میگه نه لو ثبت کفایت ذلک بر عقود الجائزه کفا هنا به طریق اولا. میگه بله اگر ثابت بشه از طریق اجماعی مجماعی چیزی، اگر ثابت بشه کفایت این در عقود جائزه. بپرسم از شما کفایت چی دوستان؟ کفایت اینجور کارا، مثلا در معرض بیع قرار دادن در عقود جائزه. نگاه کنید آقا مثلا فرض کنید کسی، برای تو یه مثال عقد جائز بزنم، کسی خانه‌شو بخشیده به یه غریبه، چون هبه به غریبه بدون قصد قربت بدون عوض میشه چی؟ میشه جائز دیگه. یک کسی خانه‌شو بخشیده عقد جائز هم هست، بعد همین خانه رو که بخشیده ها بره در معرض بیع بگذاره. خب اگر گفتیم خود در معرض بیع گذاشتن، بقیه رو شما بگید، خود در معرض بیع گذاشتن رد عقد جائزه. خب اگر اونجا گفتیم اینجا هم میگیم بازم به طریق اولا. چرا به طریق اولا؟ چرا به طریق اولا؟ چون اونجا عقد خودش انجام داده بود، درسته عقد جائز بود ولی عقد دیگه، عقد جائز، عقد رسمی از طرف مالک. اگه در معرض بیع گذاشتن میگن رد این عقد جائزه، اینجا هم که در معرض بیع بگذاره بگیم چی حساب میشه؟ رد حساب میشه. ببینید میگه بله اگر ثابت شود کفایت این مطلب، یعنی در معرض گذاشتن این زانه رو بزنید به تصرفاتی که منافی با حق مشتری از اول نیست، اگر بگیم کفایت میکنه این در عقود جائزه، کفایت میکنه اینجا به طریق اولا کما عرب، لکن لم یثبت ذلک هنا. ولی فکر میکنید من توی این حرفی که دارم قاطعم؟ خیر، فل مسئله محل و اشکاله. ببینید چطور ما ربط مطلب رو برقرار میکنید. آخر شما خیرتون بوده، شما که تا حالا شبهه نداشتید. بله، شما اولی رو گفتید رد حساب میشه، دومی رو گفتید رد حساب نمیشه. ولی نه، در واقع میخواد موضوع عوض کنه، میگه مسئله خالی از اشکال نیست. در این اشکال و فی کفایت سابقی ایزن، در همون صحابه داشتن فکر نکن مطلب صافه صافه صافه، همونم شبه داره. فإن بعض المعاصرین یظهر ازشون، گفتن مفتاح کرامه و یه گروهی ظاهر میشه ازشون دعوای اتفاق در بقیه رو شما بخونید، در اعتبار لفظ در فسخ مثل اجازه. گفتن آقا فسخ اجازه اضافه کنید رد، آخه چون بحث ما بحث رده، بحث ما نه بحث اجازه هست نه بحث بگید آقا اصطلاحاً فسخ، بحث ما رده. گفتن اینا آقا چیز میخواد ولذا، حالا هی تکی تکی از خارج نگفتیم، ناچارم تکی تکی میگونید. جناب علامه در قواعد داره اگر یه نفر به یه نفر وکالت داد، خب بنده شما رو وکیل کردم خانمو بفروشید، شما رو وکیل کردم خانمو بفروشید، شما رو وکیل کردم بعد رفتم خودم فروختم، ولی به کی دادم؟ به ملک المجانی، دادم به یه نفر که دیوانه، یعنی بیعم فاسد بود. آقا یه بحث اینه که این کار من وکالت و به معنای عدل وکیل هست، وکالت و باطل میکنه یا وکالت و باطل نمیکنه؟ ببینید دقیقا مثل مارحنفی دیگه، مالک یه کاری کرده که اگر درست بود بگید آقا با وکالت دیگه منافات داشت، وقتی من فروختم دیگه شما وکالت چی دارید، چی میخواد یک کشید شما؟ ولذا علامه اشکال کرده، یکی دو نفر دیگه هم علامه رو تایید کردن که مسئله خالی از اشکال نیست. آقا اینا همش حاکی از اینه که فسخ و رد و عزل و اینا وقتی فعلی باشد بدون چالش به قول امروزی ها نخواهد بود. میگه ولذا اشکال گرفته در قواعد در بطلان وکالت با واقع ساختن عقد فاسد در متعلق وکالت جاهلن به فساده، چون اگه عالم به فساد باشه که فرض حساب نمیشه، داره شوخی میکنه. بله، باید فرض کنیم جاهل به فساد. و قرره او فل ایزاه و جامع المقاصد علل اشکال، و تثبیت کرده علامه را، یعنی تصدیق کرده علامه را، جناب فخر المحققین در ایزاه، محقق ثانی در جامع المقاصد در همین اشکال. آقا ول حاصل چیزی نداره، سری در چند حرف میکنیم. ول حاصل ان المتیقن من الرد، آقا میدونید کدام رده که میتونیم قسم بخوریم رده؟ یه لحظه از خارج نگاه کنید، ردی که قولی باشه، گاهی که درس هفته میگفتیم اینو آدم حاضر وضو بگیره بره پشت بام قسم بخوره که بله این رد، رد قولی، یا ردی که الپدر جد قولی باشه. کدام ردی که پدر جد قولیه؟ اونی که کاری انسان بکنه که محل اجازه رو از بین ببره. هندوانه ای که پسر فروخته بابا بخوره، هندوانه رو خود ولی یا خانه رو بفروشه، اینم خوبی چیزی. اما دیگه بقیهش بی دغدغه و انشاءالله ماشاءالله نیست. ولحاصل ان المتیقن من الرد هو الفسخ القولی، و در حکمش تفویت محل اجازه به طوری که صحیح نباشه وقوع اجازه به گونه ای که یؤثر از هینه. حالا ما هندونا رو گفتیم آقا بخوره، آقا ایشون مبناش اینه که حتی اجاره هم مثل خانه رو بده، چون از اول نمیتونه اثر نداره. و اما رد فعلی و هو الفعل المنشأ به مفهوم رد، فقط عرفت نفی البود عن حصول الفسخ به، قبلا گفتیم که اشکال نداره، اونم بعید نیست که فرد خاطر بشه، اما مصادیقش باید معلوم باشه. و اما مجرد و ایقا که همین بحث امروزمونه باشه دیگه.